در صبحانه با خبر امروز. کلیات طرح مجلس برای محدودسازی حداکثری اینترنت تصویب شد. اینترنت در ایران هر روز ضعیف‌تر از دیروز. در واکنش به فایل صوتی فرماندهان سپاه، قوه قضاییه میگوید چیز جدیدی نبود. سخنگوی این قوه میگوید متهمان پرونده حکم محکومیت گرفتند. واکنش‌های بین‌المللی به بحران اوکراین بر روسیه، تنش میان دو کشور بازارهای جهانی را تکان داد. و آمریکا و متحدانش یک ناوگان پهپادی در خاورمیانه راه اندازی می‌کنند. هدف تمرکز و مقابله با تهدیدات ایران است. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. با تصویب کلیات طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در ایران، از این پس کمیسیون مشترک مجلس جزئیات این طرح را مشخص می‌کند. کارشناسان زیادی می‌گویند با تصویب جزئیات این طرح و تصویب آن در صحن علنی مجلس، دسترسی به اینترنت جهانی و جریان آزاد اطلاعات در ایران بسیار محدود می‌شود و باعث نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی خواهد شد. بعد از انتقادهای زیاد از این طرح، مسئولان گفتند جزئیات طرح را تغییر خواهند داد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این تصاویر رأی‌گیری کمیسیون مشترک مجلس برای تصویب کلیات طرح صیانت فضایی مجازی است. طرحی که نتیجه آن به باور بسیاری از کارشناسان محدودیت حداکثری اینترنت، نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی و البته سانسور آزادی بیان و سرکوب مخالفان در فضای مجازی است. 18 نفر به کلیات این طرح رأی دادند. 12 نفر از آنها نمایندگانی هستند که با رأی کمتر از 100,000 نفر به مجلس راه پیدا کردند. موضوعی که باعث انتقاد گسترده شده و منتقدان این تصمیم را خاص اکثریت مردم ایران نمی‌دانند. مورد عجیب دیگر هم مدت تشکیل جلسه و رأی‌گیری است که گفته می شود کمتر از 45 دقیقه بوده و رأی‌گیری در حداکثر 10 دقیقه انجام شده. از طرفی تشکیل این جلسه هم غیر منتظره بوده.
رسیدگی و تصویب این طرح در کمیسیون بررسی صیانت در روزهای صورت پذیرفته که مجلس سخت درگیر رسیدگی به بودجه سال 1401 هستش و عملا بر اساس آیین‌نامه داخلی هیچ دستور کار دیگه‌ای به غیر از بودجه نمی‌توانسته در دستور کار مجلس قرار بگیره که متاسفانه در مورد بررسی طرح صیانت این اتفاق رخ داده.
این جلسه به ریاست رضا تقی‌پور انوری، وزیر ارتباطات دولت محمود احمدی نژاد برگزار شد. کسی که به دلیل نقشش در سانسور و کنترل اینترنت، به خصوص در اتفاقات انتخابات 1388 و بعد از آن و نقض گسترده حقوق شهروندان ایران از طرف اتحادیه اروپا و آمریکا در فهرست تحریم‌های حقوق بشری قرار دارد. بین این رأی دهندگان فقط جلال رشیدی کوچی، نماینده ای از استان فارس، رأی مخالف داده است. میگوید اکثریت مردم ایران مخالف این طرح هستند. به گفته منتقدان این طرح با اصل 85، 138 و 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی منافات دارد.
بر اساس ماده 142 آیین‌نامه داخلی رسیدگی به طرح‌ها و لوایح بررسی اونها با پشتوانه فنی و کارشناسی مرکز پژوهش‌ها باید صورت بگیره که متاسفانه به دلایل نامعلوم مرکز پژوهش‌ها از این روند کنار گذاشته شده و اون چیزی که اتفاق افتاده و تهیه شده فاقد پشتوانه فنی و کارشناسی مرکز پژوهش‌هاست که در جایگاه خودش قابل توجهه.
در ماه‌های پیش بعد از انتقادهای گسترده از این طرح، به دستور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت فضای مجازی تشکیل شد تا در نشست‌های طرح را بررسی کند.
یا که باز ما در تحت فضاسازی‌های گروه‌های خاص و فشارهای خارج از کشور نشیم که اینا اومدن پلتفرما رو ببندن، نمیدونم پلتفرم بزرگ اجتماعی رو ببندن. خیر،
حالا قرار است جزئیات آن هم بررسی و تصویب و بعد در صحن علنی مجلس رأی‌گیری شود. به نظر می‌رسد این جلسه ناگهانی به دستور مقام‌های بالاتر تشکیل شده و پایان کار کمیسیون مشترک هم از حالا مشخص است. بعضی می‌گویند کاهش سرعت اینترنت در ایران در روزهای اخیر نشانه تصمیم مقام‌های جمهوری اسلامی برای اعمال محدودیت‌های گسترده و عدم دسترسی به اینترنت و جریان آزاد اطلاعات است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
کلیات طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس ایران تصویب شد. ممدو بابایی همراه ماست، متخصص امنیت سایبری مقیم هلند. آقای بابایی، با تصویب طرح صیانت دقیقاً چه اتفاقی میفته؟
چیزی که فکر میکنم دور از ذهن نیست و الان اگر شبکه‌های اجتماعی رو بررسی کنید، اکثر افراد همه پیش‌بینی میکنن که با تصویب شدن این طرح محدودیت‌های زیادی بر فیلترینگ اینترنت اعمال میشه و حتی ممکنه کاملا اینترنت ایران از اینترنت جهانی جدا بشه و به اون شبکه ملی داده‌ای که مد نظر جمهوری اسلامی هستش تبدیل بشه.
فکر میکنید واقعا آیا در ایران با این تغییراتی که وجود داره و زیر ساختهایی که وجود داره میشه این کار رو انجام داد؟ حداقل یک شب این اتفاق میفته؟
ببینید، این اتفاق یک شبه نیفتاده. از بعد از قضای 88 به شکل بسیار جدی این طرح سالهاست که داره پیگیری میشه و علاوه بر اون در حال حاضر که جمهوری اسلامی معاهده 25 ساله با چین رو امضا کرد و همونطور که مطلع هستین چین یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه هستش و قطعاً جمهوری اسلامی میتونه از تجربیات چین و حتی روسیه استفاده بکنه.
به هر حال این طرح بسیار مبهمه و توضیحات مشخصی نداره و همونطوری که شما گفتین خیلی وقته که در موردش بحث و بررسی میشه حتی در مجلس، اما مهمترین نگرانی هایی که در مورد تصویب این طرح وجود داره متوجه پلتفرم های پرکاره. آینده این پلتفرم ها مثل اینستاگرام، تلگرام که خب خیلی از آدم ها هم در ایران وابستگی مالی دارن به این شبکه ها، چه خواهد بود؟
دقیقاً ببینید، در کشور چین مثلا بسیاری از این شبکه‌های اجتماعی از دسترس خارج شدن و انواع بومی اون ایجاد شده. در ایران هم من فکر میکنم که یک همچین روالی برقرار بشه با توجه به اینکه چین میتونه در این زمینه حداقل از لحاظ فنی به جمهوری اسلامی کمک بکنه و همونطور که فرمودیم بسیاری از افراد، من چند وقت پیش مقاله‌ای رو میخوندم در یکی از سایت‌های انگلیسی زبان که با بسیاری از افراد که کسب و کارهای اینترنتی دارن داخل ایران صحبت کرده بودن، بسیاری از اونها گفته بودن که ما اول مثلا داخل تلگرام یک کانال زده بودیم برای فروشگاهمون، کلی مخاطب گرفتیم و بعد از اون که به اصطلاح تلگرام فیلتر شد مجبور شدیم از صفر و دوباره شروع کنیم بریم داخل مثلا پلتفرم مانند اینستاگرام. و خب از بسیاری از این افراد پرسجو کرده بودن که اگر حالا به اصطلاح نمونه داخلی بیاد و اینستاگرام از دسترس خارج بشه چیکار میکنن. خب بسیاری از این افراد هم چون کسب و کارهاشون و به اصطلاح مخارج روزانه منشون از این راه داره در میاد، گفته بودن که ما نهایتا احتمالا چاره ای نداریم جز این که این محدودیت رو قبول بکنیم.
آقای بابایی، به هر حال آنچه که مشخص، ایرانی ها همیشه یک راه فرار، یک راه گریزی رو برای محدودیت هایی که حکومت براشون میذاره دارن، مثلا فیلتر شدن، فیلتر شکن آوردن یا چیزهای مختلف. آیا راه گریزی از این طرف وجود داره یا نه؟
بستگی داره. ممکنه مثلا شما الان ببینید اینترنت ایران فیلترینگ که وجود داره در واقع از نوع بلک لیست هست، یعنی یک سری آی پی ها، یک سری سایت ها رو فیلتر میکنن، بقیه سایت ها به صورت پیش‌فرض بازه. ولی اگر این رو تغییر به فیلترینگ از نوع وایت لیست به اصطلاح تبدیلش کنن، خب اون موقع به صورت پیش‌فرض همه چی فیلتره مگر اون سایت هایی که به اصطلاح دولت رژیم جمهوری اسلامی بخواد مردم دسترسی داشته باشن. در اون صورت خب تقریبا غیر ممکن میشه به اصطلاح شکستن این سد فیلترینگ و خب بسیاری از کاربران چینی هم الان با چنین موزلی روبرو هستن و اگر دقت کنید بسیاری از فیلتر شکن ها توسط افراد یا کمپانی های چینی نوشته میشه. منتها اینترنتی که در چین وجود داره اینترنت کاملا بلک لیست نیستش و خب شاید در اگر در ایران هم همون مدل اینترنت چینی برقرار بشه من فکر کنم هنوز هم راهی برای دور زدن این فیلترینگ وجود خواهد داشت.
تو بابایی همراهی کرد ما رو متخصص امنیت سایبری از هلند. سخنگوی قوه قضاییه ایران فایل صوتی منتشر شده از فساد در سپاه پاسداران و شهرداری تهران توسط رادیو فردا را مربوط به پرونده‌ای دانست که پیشتر به آن رسیدگی شده است. قوه قضاییه تاکنون درباره رسیدگی به اتهامات برخی متهمان اصلی این پرونده از جمله محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران که اکنون رئیس مجلس است هیچ توضیحی نداده و در مقابل مقام‌های ایران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را متهم به بزرگنمایی مشکلات کردند. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خیلی.
استعذار دارید که این فایل صوتی چیز جدیدی نبوده.
واکنش تازه تهران به فایل صوتی اختصاصی رادیو فردا که از جزئیات فساد گسترده سپاه و شهرداری تهران پرده برداشت. این بار از سوی دستگاه قضایی ایران.
خب حتی قبل از انتشار این فایل صوتی در چند سال قبل مسئولین محترم سپاه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی درون سپاه به این موضوع ورود کرده بودند.
گرچه مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال انتشار این فایل صوتی توسط رادیو فردا بارها سعی کردند که محتوای آن را یعنی گفتگوی بین محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه در سال 97 درباره حیف و میل هزاران میلیارد تومانی را مسئله کوچک از فساد سال‌های گذشته جلوه دهند، اما همچنان پرسش‌های بسیاری درباره زد و بندهای شماری از مقام‌های سپاه با شهرداری وقت تهران همچنان بی پاسخ مانده.
ما گفتم نگاهی بر آیه مهدادی این کاری که کردی همش خلافه.
الان قالیباف که ناراحته به شدت ناراحته داره اینه
می چه کار کرد؟ اومد در مسجد گفت بی امضا کن 8 میلیارد خورده موتی فرستاد. گفتم قالیباف این هم بذاره جعفری هست هم بذاره تو هم بذاره من این خلافه. او نه تو ایران که گفتم من که نمیتونم امضا بکنم. او خود جلسه بسن. گفتم من جلسه میسرم. بعد جلسه گذاشت او اینا آوردم. گفتم نه خلافه. تو اومدی پول دادی به من 8000 میلیارد به جایی که بگی برسا دادی پژوها. او نه اسم اینا نیا. گفتم من که نمیتونم بیارم. اصلا پژوها مال یاس نیست مال سپاه نیستش. ریفول قاسم و ساده غالبا به فوش میده ها. گفتم چیکار کنم فوش خودم خوبه.
مسئولان قضایی و سپاه پاسداران تا کنون تنها به جریمه 500 میلیارد تومانی اشاره کردند.
یکی از افرادی که در همین فایل صوتی هم مطرح شده بود و سوء استفاده هایی رو داشتن عیسی شریفی منش است. این شخص حدود قریب به 4 سال در دوران رسیدگی به این پرونده همش در بازداشت بودند.
مقدار جزای نقدی سایر متهمان و سرنوشت 8000 میلیارد تومانی که در این فایل صوتی مطرح شده هنوز مشخص نیست و همچنین اینکه چگونه متهمان اصلی این پرونده فساد یعنی محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران و جمال الدین آبرومند معاون هماهنگ کننده سپاه و رئیس وقت هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه هم اکنون به ترتیب رئیس مجلس و دیگری دستیار او در مجلسند.
آقا قاسم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده تو ایران. چون خیلی یک هفته پیش رو با هم صحبت میکردیم هنوز نسبت به برخورده مثلا با سپاه حفاظت شما اینا با یاس و مهمه چیز بود ناراحت بود و مثلا اینا گفت شاقا هم رفتم و خودم خدا گفت اینا و اینا این برخورده و گفتم آقا قاسم توی حرف رو میشه من نگم. بله آقای مردادی ما کاری نداریم، ممکنه هیچی اصلا به نفع شخصیش نبرده، ولی این همه پول بیت المال با دستور این دیگر را حفظ میل کردن، این کنترل نکرده، نظارت نکرده با دستور علکی، خب اینا نباید جواب باشه؟ خب اینا باید جواب بده. خب که نمیشه.
در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی به افشای این فساد بزرگ مالی که نام قاسم سلیمانی و نزدیکان او هم در آن آمده نام‌های مختلفی دادند. سخنگوی دولت ایران آن را ارزش زدایی از خدمات افرادی که به جمهوری اسلامی خدمت کردند توصیف کرده و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آن را لجن پراکنی
ها، دروغ پردازی ها، تهمت زدن ها که به ارکان انقلاب تهمت میزنن، به ابعاد انقلاب تهمت میزنن، به مراکزی که در پیشرفت انقلاب تأثیر دارن.
سخنانی که حاکی از تلاش افرادی در نظام جمهوری اسلامی است که به دنبال سرپوش گذاشتن بر فساد گسترده ایند که این فایل صوتی تنها نوک قله آن را نشان داده. آنهایی که نزدیک به آیت الله خامنه ایند و اکنون خود و همدستان آنها در این فساد بزرگ، مجلس، دولت و قوه قضاییه را در اختیار گرفتند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
جمشید برزگر همراه ما، سرگر سیاسی مقام بریتانیا. آقای برزگر، سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به انتشار فایل صوتی فساد در سپاه پاسداران و شهرداری تهران و تخلف 8000 میلیارد تومانی گفته چیز جدیدی نبوده. آیا در حکومتی که این همه فساد ریشه داره و قبحش ریخته، میشه با فساد برخورد کرد؟
خیر، نمیشه. مسئله اصلا این است که ما در واقع وقتی که جمهوری اسلامی رو با یک حکومت عادی مقایسه میکنیم، این سوالها مطرح میشه. اما واقعیت این هستش که نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی، چه از نهاد قانونگذاری مثل مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا مثلا فرض کنید به قوه قضاییه و بعد همینطور نهادهای اجرایی، در واقع اینها مکمل هم هستن، هم از نظر وضع قوانینی که کمک میکنه به بروز و انجام چنین فسادهایی و هم از نظر نحوه رسیدگی. در واقع قوه قضاییه در جمهوری اسلامی وظیفه‌اش این هستش که، و کاری که انجام میده این هستش که، از این کسانی که چنین دست به تاراج ثروت‌های ملی گشودن و دست به فسادهای هنگفت میزنن یا به قول خودشون بیت المال رو کیف و میل میکنن، از اینها مواظبت بکنه و در واقع شرایط رو برای انجام چنین کارهایی فراهم بکنه. در ساختاری که فرمانده کل قوا و رهبر جمهوری اسلامی میاد تمام قد و به صراحت از فرماندهان منصوب خودش دفاع میکنه و گردن میگیره فسادی رو که دیگه مسجل هست، یعنی دیگه صحبتهای خودشون هست، اینا رو منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی نمیگن، در رقابتهای درون گروهی بین خودشون بخشهای اندک از این فسادها و از این راندخاریها و در واقع چپاول اموال آشکار میشه، اما اون رو هم میبینید که به چه شکلی باش برخورد میکنن و اساسا خودشون رو پاسخگو نمیدونن در قبال اتفاقاتی که داره انجام میگیره. بنابراین در چنین سیستمی طبیعی است که از فرماندهان سپاه تا قوه قضاییه نه تنها اقدامی برای برخورد صورت نگیره، بلکه تلاش بکنن که اونها رو عادی هم جلوه بدن، مثل صحبت‌هایی که در تمام این چند وقت بعد از انتشار اون فایل صوتی رادیو فردا انجام گرفته و مقام‌های گوناگون به شکل‌های مختلف سعی کردن که اون امر رو طبیعی جلوه بدن. به یک معنا هم درست میگم، برای اینکه در جمهوری اسلامی چون این فسادهایی به یک امر بدیهی و عادی و طبیعی بدل شد.
آقای برزگر، گفتین که در جمهوری اسلامی اتفاق امری طبیعی شده. این اتفاقات که به گفته شما امر طبیعی شده و این جابجایی پولهای سنگین که شما ازش به عنوان تاراج اموال ایران، ثروت ایران یاد کردین، در حالی داره اتفاق میفته که همین روزها اعتراضات خیابانی زیادی در ایران برگزار میشه، مثل اعتراضات گسترده معلمان، بازنشستگان، کارگران. جامعه که این همه اختلاس و این همه فساد رو میبینه و با عدد و رقم زندگی و درآمد خودش مقایسه میکنه، چقدر میتونه آروم باشه؟
هرگز نمیتونه. و ما داریم این رو میبینیم، همین روز گذشته تجمع مجدد معلم ها این امر رو به خوبی نشون داد. یعنی این هفتمین تجمع سراسری در 6 ماه گذشته بوده که به شکلی واقعا موفقیت آمیز و خیلی خیلی قابل توجه انجام گرفته و پایانی هم بر اون متصور نیست، برای اینکه این فرایند چپاول و قارت پا پایان ناپذیر به نظر میرسه. شما در نظر بگیرید مجموعه بودجه‌ای که در نظر گرفته شده بوده برای اینکه بتونن این طرح رتبه بندی رو هم برای شاغلان هم بازنشستگان اجرا بکنن، مثلا یک چیزی حدود 40,000 میلیارد تومان بوده. شما ببینید در مقایسه با اختلاس‌ها و فسادهایی که صورت گرفته در این سال‌ها، این رقم واقعا رقم ناچیزی است. اما جمهوری اسلامی به گونه‌ای برخورد می‌کنه که به راحتی حاضر هست که وضعیت زندگی میلیون ها نفر نابسامان بشه، اون وقت در کنارش مثلا فرماندهان سپاه یا نیروهایی از جمهوری اسلامی حالا چه به صورت فردی اموال رو تصاحب بکنن، چه اون رو در راه اهداف خودشون مثلا خرج گروه های نیابتی در منطقه بکنن، ولی به راحتی این کار رو انجام میده و نادیده میگیره خواسته های بدیهی و برحق معلمان یا کارگران رو. یعنی این اختلاس ها و این چپاول ها در شرایطی صورت میگیره که کارگران زحمتکش ماها حقوق خودشون رو دریافت نکردن، یا معلمان 10 سال هست که در واقع معطل این اجرای این طرح هستن و این عملا انجام نمیگیره. یعنی عملا شرایط به گونه‌ای در اومده که به نظر میرسه جمهوری اسلامی به ایران و ثروت ملی ایرانیان به عنوان یک غنیمت جنگی نگاه میکنه، به عنوان در واقع یک اردوگاهی که وظیفه تأمین در واقع کار تأمین وظایف و هزینه های یک پادگان بزرگ هست که جمهوری اسلامی در قلمرو سرزمینی ایران تشکیل داد.
جمشید برزگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. یک روز پس از صدور دستور ورود نیروهای ارتش روسیه به شرق اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد به دنبال احیای امپراتوری روسیه نیست. رئیس جمهوری روسیه گفته به تمامیت ارضی همسایگانش احترام می‌گذارد و سیاستش در قبال اوکراین را یک استثناء دانست. اقدام روسیه انتقاد و اعتراض کشورهای اروپایی را به دلیل آنچه نقض تمامیت ارضی اوکراین خواندند به همراه داشته. در همین راستا قرار است بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم‌های گسترده‌ای را علیه کشور روسیه وضع کنند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز در حال دیدار با رئیس جمهوری آذربایجان میگوید همسایگانش نباید از کشورش بترسند و به تمامیت ارضیشان احترام می‌گذارند.
دیروز روسیه تصمیم گرفت حاکمیت دو جمهوری خلق دونباس را به رسمیت بشناسد. ما تمام حاشیه‌ها و گمانه‌زنی‌های پیرامون این تصمیمات را پیش‌بینی کرده بودیم. این که میگویند که من به دنبال احیای امپراتوری روسیه هستم کاملا غلط است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه تمام واقعیت‌های سیاسی جدید را پذیرفت. همانطور که می‌دانید، ما به صورت فعال در توسعه روابط خود با تمام کشورهای مستقلی که در منطقه پس از شوروی ایجاد شدند می‌کوشیم.
اما همسایگان روسیه به خصوص کشورهای عضو شوروی سابق و اتحادیه اروپا میگویند نمیتوانند به آقای پوتین اعتماد کنند، به خصوص بعد از اینکه آقای پوتین شامگاه دوشنبه دو جمهوری خودخوانده دونتسک و لوهانسک که تحت کنترل جدایی طلبان است را به رسمیت شناخت و به سربازانش دستور داد تا به عنوان صلحبان برای حمایت از این دو جمهوری در برابر ارتش اوکراین وارد این کشور شوند. بسیاری از تحلیلگران این اقدام آقای پوتین را آغاز پایان گمانه‌زنی ها پیرامون حمله قریب الوقوع روسیه به اوکراین خواندند، تا جایی که دیروز مقامات آمریکایی رئیس جمهوری اوکراین هشدار دادند که باید کیف را ترک کند، از آنجایی که واشنگتن میگوید ماجراجویی آقای پوتین به شرق این کشور ختم نخواهد شد و او در صدد حمله تمام عیار به اوکراین است. دیروز سه‌شنبه اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده یکی پس از دیگری اقدام رئیس جمهوری روسیه در به رسمیت شناختن استقلال دو منطقه جدایی طلب لوهانسک و دونتسک را محکوم کردند. آقای پوتین را به نقض تمامیت ارضی و استقلال اوکراین متهم کردند. جو بایدن هم رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دیروز در نخستین سخنرانی پس از اقدام رئیس جمهوری روسیه مبنی بر به رسمیت شناختن استقلال جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک اعلام کرد که کشورش دو مؤسسه مالی روسی را از روز چهارشنبه تحریم میکند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که تحریم‌های بیشتری علیه افراد پرنفوذ روسی و خانواده‌های آنها اعمال خواهد کرد. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، اعلام کرد که دولتش اقداماتی را برای توقف روند تصویب خط لوله گاز نورد استریم 2 از روسیه به دلیل بحران اوکراین انجام داده است. قرار بود پروژه نورد استریم 2 که کار احداث آن اخیراً به پایان رسیده و هنوز عملیاتی نشده، امکان انتقال مستقیم سالانه 55 میلیارد مکعب گاز از روسیه به اروپا را فراهم کند. در حال حاضر اوکراین یکی از مسیرهای اصلی انتقال گاز روسیه به اروپا است، مسیری که برای کیف سالانه میلیون ها دلار درآمدزایی می‌کند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم شامگاه دیروز اعلام کرد که این اتحادیه به اتفاق آرا بر سر تحریم 27 فرد و نهاد که در نقض حاکمیت اوکراین نقش داشتند موافقت کرده است. وزارت خارجه روسیه هم اعلام کرد به زودی دیپلمات‌هایش را از اوکراین خارج می‌کند. در بریتانیا نخست وزیر این کشور اعلام کرد که 5 بانک روسی و 3 فرد مرتبط با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را تحریم کنند. یکی از این افراد گنادی تیمیچنکو، میلیاردر فعال در صنایع انرژی و حمل و نقل است. ایالات متحده آمریکا همچنین از شهروندانش خواسته که از هر گونه سرمایه گذاری، تجارت یا تأمین مالی در مناطق دونتسک و لوهانسک خودداری کنند. تحولات اوکراین لرزه هایش در تمام دنیا حس می شود. نگرانی از اختلال در عرضه نفت قیمت این کالا را در بازارهای جهانی به 100 دلار در هر بشکه رسانده است. یکی از بزرگترین چالش های اتحادیه اروپا در مواجهه با روسیه وابستگیشان به گاز این کشور است، تا حدی که به راحتی قیمت انرژی و برخی کالاهای دیگر می تواند بسته به میزان عرضه گاز روسیه به قاره سبز تغییر کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
بحران میان اوکراین و روسیه همچنان ادامه داره. رضا تقی‌زاده همراه ما، سرگر امور بین الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، تأثیر این بحران برای اروپا چگونه خواهد بود؟
باید ببینیم از کدوم زاویه قصد نگاه کردن به مسئله رو داریم. این مسئله تازه‌ای نیست، شاید موضوعی است که بیش از 8 سال برایش انتظار کشیده شده. مرحله اول این ماجرا با زمین کردن شبه جزیره کریمه توسط روسیه و جدا کردن اون از خاک اوکراین آغاز شد و از همون زمان وقتی که بخش شرقی اوکراین محل جدال‌های داخلی بود، انتظار می‌رفت که روسا ماجرایی رو که در سال 2008 در گرجستان سامان دادن به همون شکل در اوکراین هم سامان بدن. به این علت، به علت تأثیرپذیری که اروپا از روسیه میتونه داشته باشه، به خصوص نیازهایی که در زمینه تأمین انرژی به روسیه داره، این آمادگی رو از پیش فراهم کرده بودن. فقط مسئله این است که چرا وقتی این آمادگی و انتظار وجود داره کاری برای خونسا کردنش صورت نگیره. به هر حال واقعی است که اروپا خودش رو برای این ماجرا از پیش آماده کرده، ولی با این وجود فشارهایی رو در نتیجه قطع احتمالی انتقال گاز روسیه به اروپا میشه انتظار داشت.
آقای تقی‌زاده، آمریکا و حتی اروپا تهدید به افزایش تحریم‌های روسیه کرده. تأثیرات سیاسی این تحریم‌ها چگونه خواهد بود اگر اتفاق بیفته؟
اگر واقعا تحریم‌هایی که بعد از سال 2014 و ضمیمه شدن کریمه متوجه روسیه شد، تأثیری به روند توسعه اقتصادی این کشور و یا توسعه طلبی این کشور در زمینه‌های سیاسی و کشوری داشت، یکی هم خواهد داشت. دیروز بریتانیا اعلام کرد که تحریم‌هایی رو علیه روسیه اعمال کرده، ولی مجموع این تحریم ها شامل 3 شخص و چند تا بانک کوچک بود. اینها به اقتصاد روسیه که بیش از 650 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره، یا معادل اون، البته 16% این ذخیره بیشتر به دلار نیست، بقیه به یورو و تلاس به خصوص، ولی به هر حال ذخیره کلانی است و روسیه میتونه این فشارها رو تحمل بکنه. روسیه سالانه 150 میلیارد دلار موازنه مثبت تجارت خارجی داره، بنابراین این فشارها بیشتر متوجه مصرف کننده اروپایی است و نه سیاست خارجی روسیه.
آقای تقی‌زاده، کشورهای مختلفی مثل آمریکا، بریتانیا که شما هم ازش نام بردید و تحریم هم گذاشته و فرانسه این اقدام روسیه رو محکوم کردند، ولی ایران از ناتو و آمریکا انتقاد کرده. این نگاه و واکنش جمهوری اسلامی رو شما چگونه تعبیر می‌کنید؟
خیلی شبیه نقطه نظرهایی است که پوتین دوشنبه شب وقتی که برنامه خودش رو برای اشغال بخش شرقی اوکراین اعلام کرد بهش پرداخت. در حقیقت آقای پوتین به دنبال تغییر تاریخ، به دنبال اصلاح گذشته است که واقعا جامعه جهانی اون رو به رسمیت نمیشناسه. آقای پوتین میگه که اوکراین در گذشته یک کشور نبوده. بله، ولی اگر این داوری در مورد جمهوری آذربایجان صورت بگیره، تاجیکستان صورت بگیره، قزاقستان صورت بگیره، اون وقت آقای پوتین چه خواهد گفت؟ این استدلال درستی نیست. پشتیبانی جمهوری اسلامی هم به نوعی شبیه پشتیبانی چینه. در حقیقت بیا سوت دلان گرده همایین.
خب با این تفاسیری که شما داشتین آقای تقی‌زاده، یعنی فکر میکنین که با این تفسیری که در حقیقت پوتین داره و دنبال تغییر تاریخ هست به گفته شما، آیا باید منتظر اتفاقات دیگه هم بود، منتظر بودیم یا نه؟
اگر واقعا این سیاست تعامل و مماشات با روسیه صورت بگیره، هیچ انتظاری غیر واقعی نیست. یعنی میتونیم ما در بالکان ترس کشورهای کوچک این منطقه رو شامل باشیم، کشورهای کوچکی که دارای یک اقلیت روستبار هستند و تمایلات شبیه اوتیسیا، شرق جنوب اوتیسیا یا آبخازیا در گرجستان، و یا شبیه همین تمایلاتی که در شرق اوکراین وجود داره، در اونها هم وجود داره و روسیه این تمایل رو داره که این کشور رو هم زمینه خودش بکنه. اگر این سیاست ادامه پیدا بکنه، مرزی برای توسعه طلبی روسا نیست و یقین داشته باشید چینی ها هم در دریای چین، دریای ژاپن این سیاست رو دنبال خواهند کرد و به خصوص تایوان رو مورد حمله قرار خواهند داد یا زیر فشار سنگین قرار میدن.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل مقیم بریتانیا. ناوگان پنجم ارتش آمریکا که در بحرین مستقر است از تشکیل ناوگان مشترک پهپادی با کشورهای همپیمان خبر داد. اقدامی که با تشدید تنش‌های کشورهای منطقه با ایران همزمان شده است. این در حالی است که حملات پهپادی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران هم تشدید شده و گزارش‌ها از مذاکرات برخی کشورهای منطقه برای تشکیل ائتلافی دفاعی در برابر این حملات حکایت دارد. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
پهپادهای نظامی، جنگ افزارهایی که به عنوان واحدهای مستقل به ارتشهای جهان افزوده می شوند و اکنون در منطقه خاورمیانه تشکیل واحدی مشترک از ناوگان پهپادهای کشورهای همپیمان همزمان با تشدید تنش‌ها میان ایران و برخی کشورهای منطقه، آنگونه که فرمانده ناوگان پنجم ارتش آمریکا اعلام کرد.
ما از پیشرفتی که تا کنون به دست آوردیم بسیار خوشنودیم. این پیشرفت ماه نوامبر گذشته در تمرین مشترکی که با اسرائیل، امارات و بحرین در دریای سرخ انجام دادیم به خوبی نمود پیدا کرد. انتظار دارم در آینده تمرینات چند جانبه بیشتری از این دست ببینیم. اما درباره هواپیماهای بدون سرنشین، انتظار دارم که به فعالیت مشترک ادامه بدیم و تمرین‌های بیشتری با استفاده از سامانه‌های ویژمون در آینده برگزار کنیم.
واحد مشترک شامل 100 پهپاد از چند کشور می شود به گونه ای که مساحت وسیع از آب‌های منطقه را که از مهمترین شاهراهای انتقال انرژی جهان است تحت مراقبت قرار می دهد. این اعلام در حاشیه نمایشگاه تسلیحاتی در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی صورت گرفت، کشوری که ماه گذشته در معرض حملاتی پهپادی و موشکی از سوی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و اکنون دعوت به ائتلاف برای مقابله با این تهدید می‌کند.
از شما برای همکاری در زمینه توسعه تکنولوژی سامانه‌های جدید برای خدمت به انسانیت و حمایت از غیرنظامیان دعوت می‌کنم. باید برای جلوگیری از بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین در تهدید غیرنظامیان و انهدام مؤسسات اقتصادی متحد شویم.
هفته گذشته هم حزب الله لبنان که از سوی تهران حمایت می شود دو پهپاد جاسوسی به سوی اسرائیل به پرواز درآورد و مدعی شد به توان ساخت پهپاد دست یافته.
بدأنا بتصنيع المسيرات.
شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده که این کشور و متحدان منطقه‌اش در حال بررسی تشکیل یک پیمان دفاعی در برابر تهدید حملات پهپادی ایران و گروه‌های نیابتی‌اش هستند.
Iranian aggression is rising. Not just in
تجاوزهای ایران تشدید میشه. نه تنها تو برنامه اتمی، تو حملات منطقه‌ای هم وضع به همین شکله. ایران به کشورهای ورشکسته چیره شده و اونا رو مجبور به دفاع از جمهوری اسلامی میکنه و تو این راه حقوق بشر رو نقض میکنه. ما به حملاتی که علیه شرکامون تو عراق و منطقه انجام میده با نگرانی نگاه میکنیم.
اکنون به نظر میرسد اقدامات منطقه ایران باعث شده برخی کشورها آن را تهدید نخست در منطقه بدانند. از این رو به سوی تشکیل ائتلاف‌های نظامی برای مقابله با این تهدید پیش میروند.
ثابت شد که ایران تهدید منطقه‌ای نخست و اصلی است که با آن مقابله می‌کنیم و این تهدید در بخش‌های مختلف نمود پیدا می‌کند. یک بخش هسته‌ای است، بخش دیگرش موشک‌های بالیستیک، کروز و پهپادهاست و گروه‌های نیابتی هم به آن افزوده می‌شوند. چگونه باید با آن تعامل کنیم؟ به بخش هسته‌ای از راه دیپلماتیک در وین رسیدگی میشه، اما با بخش دوم که اون رو بخش متعارف توصیف می‌کنیم از راه همپیمانی های من تعامل می کنیم. ما در این زمینه دست برتر رو داریم و در زمینه ابتکار و نوآوری هم سریع عمل می کنیم. مشکل گروه های نیابتی هم وجود داره که اون رو می شناسیم. ما درباره ماهیت تهدید به صورت شفاف عمل کرده و بر اون تمرکز می کنیم.
حالا چشم ها به وین، محل برگزاری مذاکرات هسته جامعه جهانی با ایران است. شاید تحولات آنجا بتواند تغییری در وضعیت منطقه به وجود آورد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
دیوان حکمیت ورزش شکایت باشگاه استقلال از کنفدراسیون آسیا را وارد ندانست و رأی AFC مبنی بر حذف این تیم از لیگ قهرمانان آسیا را تایید کرد. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک با ماست. مهدی، دلیل شکایت استقلال به دیوان حکمیت چه بود؟
درود رویا. به راستی ورزش ایران اشتباه گرفته، اصلا دیوان حکمیت ورزش رو گویی نمیشناسه. گاهی اوقات هم باشگاه ها و فدراسیون ها برای اینکه افکار عمومی رو با خودشون همراه کنن و بگن که ما تلاشمون رو کردیم، به دیوان حکمیت مراجعه میکنن. جالبه این وقت و هزینه و انرژی و گرفتن وکیل و در واقع همه این امکاناتی که صرف میکنن برای اینکه در سوئیس دیوان حکمیت براشون تصمیم بگیره، اگه روی اصل موضوع میذاشتن اصلا کار به محرومیت و ممنوعیت نمیکشید. طبیعتا وقتی که کنفدراسیون آسیا شکایت نامه و اعتراضاتی که ارائه کرده باشگاه ایرانی، هر کدوم افزون بر 200 صفحه است، انقدر موارد متعدده که معلوم بود که به جایی نمیرسه این شکایت و خب به همین ترتیب این شکایت رد شد. مثل اغلب شکایت هایی که به دیوان حکمیت میشه، همین هفته قبل فدراسیون اسکی هم باز به دیوان حکمیت مراجعه کرده بود برای دوپینگ پرچمدار کاروان ایران در المپیک زمستانی که اونجا هم باز این شکایت رد شد.
میتی، برکناره های فدراسیون فوتبال انگار پای مشتبه خورشیدی سرپرست تیم ملی هم گرفت و شغلش از دست داد. عمل کرده او چگونه بود؟
خب آقای خورشیدی از ابتدا برای هواداران فوتبال که آشنا نبود، در واقع جزو دوستان شهاب الدین عزیزی خادم و همون حلقه امیر اسکندری ملقب به جادوگر فدراسیون فوتبال که اونا یکی یکی دارن مسئولیتاشون از دست میدن. آقای خورشیدی در مدت زمانی که بود اتفاقات عجیب زیادی در اردوها افتاد که مهمترینش و جنجالی ترینش همون قضیه اتوبوس تیم ملی در قطر بود که خود او هم هیچ توضیحی در این زمینه نداد و در نهایت هم با توجه به اینکه به شدت هم مورد انتقاد رسانه‌های ورزشی و بسیاری از پیشکسوتان فوتبال بود که چگونه او به سرپرستی تیم ملی رسیده، او هم همونطور که با شهاب عزیزی خادم اومده بود با او هم رفت و دیگه سرپرست تیم ملی نخواهد بود از این به بعد.
و بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، اعضای هیئت علمی دانشگاه اجازه فعالیت در فدراسیون ها رو ندارن. این قانون شامل کدوم یکی از رؤسای فدراسیون ها میشه مهدی؟
خب چندین رئیس فدراسیون از همین اسکی آقای نظریان که در المپیک زمستانی حضور داشت تا باقرزاده در شمشیربازی، علیرضا دبیر در کشتی و رؤسای فدراسیون های مختلف در این فهرست حضور دارن و اصلا اگر اونها مسئولیتی در فدراسیون ها دارن که نمیرسن کار دانشگاهی بکنن، برعکسش هم همینطوره. حالا جالبه که تقریبا تمام مسئولین کشور هر کجا که شاغلن یه جزء هیئت علمی دانشگاه هم هستن و این قانون باید فراگیر باشه، فقط شامل ورزش نباشه، که هر کسی یک جا اگر قرار کاری انجام بده که نمیده یک جا باشه. خب اغلب این افرادی هم که الان در فدراسیون هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه هم هستن تو فدراسیون هم کارشون رو درست انجام نمیدن. به هر حال بلبشویه که حالا فعلا در عرصه ورزش مأمور به خدمت، حکم مأمور به خدمت اونها از طرف عدالت اداری دیگه باطل شده، باید یک جا رو انتخاب کنن که طبیعتا فدراسیون رو انتخاب میکنن که هم رسانه است، هم مسافرت داره، هم توی دیده. و هر حال تا ببینیم در آینده چه خواهد شد.
سامانگار ورزشی مقیم دانمارک. و رسیدیم به بخش مورد روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید گزارش داده که در چند روز گذشته کادر درمان در تهران و در چند شهر دیگر دست به تجمع اعتراضی زدن. این در حالی است که کادرهای درمان هم از پرستاران و پزشکان در شش موج کرونا در ایران مقابل این ویروس ایستادن، با حداقل امکانات سعی کردند که از جان خودشون مایه بگذارند. بیش از 300 نفر پزشک و پرستار جان باختن و پرسنل شبکه‌های بهداشت. اما روزنامه سپید نوشته که حقوق کادر درمان نادیده گرفته شده، پرداخت فوق‌العاده خاص به رغم وعده‌هایی که به اونها داده شده انجام نشده، قراردادهای استخدامیشون که قرار بوده تبدیل بشه از وضعیت قراردادی به استخدامی این کار انجام نشده. و علاوه بر اون این روزنامه نوشته که همون بحث قراردادهای 89 روزه که ببینید در مورد پرستاران اعمال میشه، در حالی که بخشی از بودجه رو شرکت‌های واسطه‌ای که اغلبشون هم خود مقامات حکومتی رو اندازی می‌کنن تصاحب می‌کنن، در عمل یک بودجه بسیار ناچیزی به پرستارانی که قرارداد 89 روزه داره دارن اختصاص پیدا می‌کنه و از طرفی به طور مداوم هر موقع که دلشون بخواد این پرستاران رو اخراج می‌کنن، در حالی که اینا در سخت‌ترین شرایط زحمت کشیدن و در بخش‌های کرونا و دیگر بخش‌های بیمارستان‌ها فعال بودن. البته این روزنامه نوشته بخشی از دانشجویان دستیاری هم در چند روز گذشته در تهران و همچنین در دیگر شهرها دست به تجمع اعتراضی زدند. روزنامه همدلی هم در همین زمینه از گسترش اعتراض‌های معیشتی گزارش داده و نوشته که از چند سال پیش این روند آغاز شده ولی در حال حاضر ابعاد بسیار وسیعی پیدا کرده. به طور مکرر طیف‌های مختلفی از مردم، هم از معلمان که در ابتدای هفته جاری دست به تجمع بزرگی در مقابل ادارات کل آموزش و پرورش و ادارات آموزش و پرورش شهرهای مختلف ایران زدن. بعد از اون به نوشته روزنامه بازنشستگان تجمعات اعتراضی خودشون رو ادامه دادن. حتی روزنامه همدلی نوشته که طیف‌هایی که یا اخشاری که از اونها به عنوان جانبازان و ایثارگران در خود ساختار جمهوری اسلامی نامگذاری ها انجام شده نام برده میشه، اونها هم اعتراض دارن در مقابل بنیاد شهید، در مقابل بنیاد مستضعفان دست به تجمع میزنن ولی مقام های حکومتی و نهادهای حکومتی به هیچ وجه پاسخگو نیستن و مطالبات این افراد و خواسته های این مردم رو بهشون توجهی نمی کنن و پاسخی هم بهشون نمیدن. اما همزمان با این اعتراضات روزنامه تعادل گزارش داده که رئیس اتاق بازرگانی تهران در مراسمی که برگزار کردن از سوی اتاق بازرگانی تهران گفته منشأ مشکلات کنونی در ایران حکمرانی نامطلوب هست. گفته کوچ نخبگان رو مقام‌های مسئول باید پنهانکاری نکنن، بلکه باید این رو بپذیرن و بدونن که این از نشانه‌های حکمرانی نامطلوب هست. آقای مسعود خانساری گفته که افزایش نرخ تورم، گرانی‌های روزافزون، وضعیت تحریم، وضعیت خود تحریمی، مشکلات فساد ساختاری وجود داره و انواع رانت‌هایی که داده میشه و مسائل مختلفی که در ایران در ساختار حکومتی وجود داره. غیر از اینها ایشون گفته که در کنار اینها عامل اصلی مشکلات فعلی حکمرانی نامطلوب هست و گفته که ما به عنوان کارآفرینان و کسانی که ایستادیم در کشور و سعی کردیم که سرمایه هامون رو خارج نکنیم، از مقام های جمهوری اسلامی میخواییم که به حکمرانی مطلوب برگردن، چنانکه ترکیه، کره جنوبی و بسیاری از کشورها تونستن وارد حوزه توسعه بشن، اما جمهوری اسلامی سبب شده که و حکمرانی نامطلوب در جمهوری اسلامی سبب شده که ایران نتونه وارد توسعه بشه و هر روز بر شمار و ابعاد بحران هایی که ایران باش مواجه است و مردم ایران رو گرفتار میکنه و به اونها آسیب میرسونه افزوده بشه.
میگویند شادی میفروشند در بازاری که به ناچار مخفی است. 43 سال بعد از ممنوعیت مصرف و فروش مشروبات الکلی در ایران، بازار شراب و دیگر نوشیدنی های الکلی همچنان داغ است. جدال حکومت مذهبی ایران با می و باده و ساقه‌گری در تمامی این سالها به جایی نرسیده. بگیر و ببندها هم فقط محافل نوشیدن را به چهار دیواری ها کشانده و تجارت نوشیدنی ها را به بازار زیرزمینی و مخفی. در این گزارش اختصاصی با چند تن از ساقیان شهر به گفتگو نشستیم. ساقیانی که بسیاری از اونها زن هستند و میگویند کارشان فروش شادی به مردمی است که تشنه شادی اند.
چیزی هم که الان دارین میبینین هیچی قاتیش نداره، نه مخمر داره، نه قرص داره، هیچی قاتیش نداره، خالصه خالصه شراب ناهیه دیگه.
بازار زیرزمینی مشروبات الکلی در ایران داغ است، با حضور پررنگ زنان در تولید این کالای ممنوعه. ساقیان زنی که چرخ زندگیشان را از این راه میچرخانند. مشروبات الکلی با وجود بیش از 4 دهه ممنوعیت از سوی حکومت ایران در گوش و کنار شهر مخفیانه تولید میشوند. یکی از ساقیان که ما او را مونا مینامیم میگوید 10 سال است به این کار روی آورده.
بار اولم به مشکل مالی خورده بودم، کارهای دیگر را انجام داده بودم، هیچ کدومش به نتیجه نرسیده بود. بعد یه بار که انجام دادم دیدم سود خوبی داره، بعد دیگه ادامه دادم، همینجوری مشتری خودم رو جمع کردم. بعد که مشتری ها رو جمع کردم دیگه به قول معروف پولش به هم مزده کرد و همینجوری ادامه دادم. الان اوضاعش خیلی خوبه، مردم خیلی استقبال میکنن، مخصوصا از عرب خیلی استقبال میکنن، چون شیشه ها اصولا تقلبیه، مردم الان میترسن شیشه ها رو مصرف کنن، به خاطر همین رو آوردن به عرب و شراب.
قیمت‌های سرسام آور مشروبات خارجی مرغوب از یک طرف و بسته شدن مرزها و کاهش قاچاق مشروبات الکلی از طرف دیگر، تولید زیرزمینی این کالای پرطرفدار را در داخل رونق داده. شغلی پولساز اما پر استراب به گفته ساقیان ایرانی.
اگر که شغل پر درآمد بی خطر بود نه این کارو نمی‌کردم، چون به قول معروف هم ریسکش بالاست هم خطرش بالاست، ولی خب متاسفانه شغل پر درآمد نیستش دیگه، مجبوریم این کار رو انجام بدیم. درآمدش هم بستگی به ماه داره، یه ماه بیشتر فروش یه ماه کمتره، بستگی داره به فروش ما، ولی تقریبا هلوش 100-150 که هیچ کار دیگه ای نمیتونی انجام بدی که این درآمدو داشته باشی.
ساقی دیگری که نام مستعارش فریده است میگوید قبلا بافنده بوده، اما مشکلات اقتصادی باعث شده تا تغییر شغل دهد.
این شراب من انداختم حدودا 40 روز پیش، انگور گرفتم کاملا ترتمیز و مرتب دون کردم، بعد اینا توی دبه ریختم، یه مقدارم شیره انگور بهش اضافه کردم. ببینید این انگور سنندج بوده، خیلی عالی من کاملا رسیده. من یه خانمی هستم تو این دولت، هیچ شغلی فعلا ندارم، هیچ منبع درآمدی از جایی ندارم، از جایی تأمین نمیشم. من حتی یه بیمه توی این مملکت ندارم که بگم آینده من حداقل بخواد تأمین بشه. من اومدم رو آوردم به این کار کاملا بل اجبار. البته نمیگم شغل بده، تو اروپا یه شغل خیلی خوب هم حساب میشه، منتها تو ایران چون قدغن هست ممنوع هست، برای همین بل اجبار میگم من دعا بودم به این کار که حداقل بتونم درآمد زندگیم رو یه جوری تامین بکنم. اگه واقعا شرایطش رو داشتم شغل دیگه ای بود که میتونستم درآمد داشته باشم و زندگیم به چرخه، حتما میرفتم دنبالش. کمان که من قبلا بافنده بودم، منتها خب نشد دیگه، کاموا گرون شد، جنس گرون شد.
بیشتر تولید کنندگان میگویند از سر ناچاری به این کار روی آوردند.
حالا ما هر شغلی رو امتحان کردیم دیگه، بالاخره نون نمیداد بهمون دیگه، از دست فروشی گرفته هر شغلی که فکر کنید، ترقه میفروختم، نونم کلا میفروختم، جوراب میفروختم. مثلا من دست فروشی میکردم تا 20 سال دیگه هم کار میکردم به کجا میخواستم برسم. الان ماشینم رو دارم، خونم رو دارم، یه دونه کارگاه و آشپزخونه برای خودم زدم، داریم کارا رو هم میکنیم، ملکشم مال خودم. هر کدومشون فرق میکنه دیگه. الان مثلا شراب یکم لایچری تره، این جواب معونه میگیرم با دختر و اخترها میشینن میکنن و خوشمتر، اذیت نمی کنن، ولی درآمدش یکم بیشتر گرونتر میخرن. این بچه لایچری ها میان اینجا، خب این بهتره دیگه. بعد حالا میایی کم کم عرب و نمیدونم کشمش و آبجو و اونجور چیزهای کم کم میاد پایین تر دیگه. اگه مثلا بخوای مشتری ثابت ها بخوام حساب کنم و مثلا هر ما میخرن و اینا، دوربر 150 تومن 200 تومن برای من میشه.
همین انگور بگیر 50 کیلو از این بگیر، بگو 10 کیلو هم انگور شیرین سفید بگیر، دونش کن یا بده اون پایین آبشو بگیرن، اون رو بگیرن بریز تو دبه ببینه دیگه. همون نبات هم بد نیست، موز نه، موز تمشو خراب میکنه.
در بازار میوه و تره بار مشتریان انگور شاهانی هر سال بیشتر میشوند. خیلی حالا برای مصرف شخصی شراب میاندازند، در حالی که در میدان‌های میوه و تره بار آب انگور با دبه‌های بزرگ خرید و فروش می‌شود. به گفته ساقیان هر 100 کیلو انگور حدود 60 لیتر شراب می‌دهد. شیشه‌ای تقریباً 250 هزار تومان.
الان در بطری رو می‌بندیم دیگه، می‌ذاریمش یه جایی که گرم باشه و یه چند وقتی بمونه. الان این بطری شراب واسه 40 روز کاره و زحمت بچه ها و نگهداریش خیلی سخته که خراب نشه، هر روز هم زدن و مراقبت داره، پاک کردن داره، کلن خیلی زحمت داره دیگه. الان این بطری رو مشتری از ایران میبرن میخورن و حالش رو میبرن. قبلا حالت سنتی تر بود، ما انگور رو میگرفتیم میآوردیم تو خونه، شروع میکردیم به پاک کردن و به قول معروف همه بسیج می شدیم، شروع می کردیم به پاک کردن انگور و شستن و ترتمیز کردنش برای شراب انداختن. ولی الان دیگه دستگاه جدید که اومده این کارا رو با دستگاه آماده انجام میدیم، بعد میاریمش خونه شرابو داخل خونه نگهداری میکنیم، بعد دیگه به دست مشتری میرسونیم دیگه. ما اصولاً سعی میکنیم تلفن‌های غریبه رو جواب ندیم، ولی اون طرف خودش زنگ میزنه به همون میگه من شماره فلانی ها دادم، باهاتون تماس میگیره و میاد. همینجوری باعث میشه که فروشمون میره بالا. بعد مشتری های من میدونن که من قرص قاطی نمیکنم به شرابم، چیزیه که اصله و وقتی میخورن نه سردرد داره نه حالت تعب داره.
خب اینم که میبینید این الان توفاله انگوریه که ما شرابشو گرفتیم، البته کامل نگرفتم برای اینکه بتونم کنیا که ازش بگیرم، اینو کامل آب شراب رو نگرفتم، اینو خالی میکنیم توی این دردیک. این دستگاه تختیره ببینید، البته در از دستگاه گلابگیر بهش میگه، این دیگه که با یا توفاله انگور یا کشمش رو توش میریزیم، بعد از اینجا آب خارج میشه، این خروجی عرق هست. زمانی که دیگ داغ میشه کاملا شروع میکنه تخدیر کردن و عرق از این داخل بطری میکنیم، حتما هم بطری شیشه ای باشه. مردم شادی رو دوست دارن. تو جامعه ما که هیچ نوع نه تفریح وجود داره نه امکاناتی برای جوان ها وجود داره، تنها تفریح جوان ها این شده که جمع بشن دارم یه دوتا استکان عرق بخورن، مشروب بخورن، شراب بخورن، بزنن برقصن همین. پس کار ما میشه فروش شادی.
ما داریم در اصل مردم خدمت رسانی میکنیم. این آقایون هن که مشکل درست کردن، باعث شدن که اینجوری ما بخوایم یواشکی کار کنیم، مردم یواشکی بخورن، وگرنه خیلی چیزهای دیگه هستش که خیلی ضررش از شراب بیشتره، مثل سیگار داخل فروشگاه ها داره به فروش میره.
حالی که در سایه این ممنوعیت‌ها مشروبات تقلبی در بازار ایران یکتازی می‌کنند و در بسیاری موارد به مرگ، نابینایی و یا مشکلات جدی برای مصرف کنندگان منجر می‌شوند.
مشروب کلاً اینجا ممنوعه تولیدش، خوردنش، همه چی ممنوعه. وقتی کسی گیر بیفته با تعداد مقدار بالا مسلماً به مشکل بزرگی می‌خوره. بقولم هرچی درآمد داشته باید بده بهشون و بیاد بیرون. باید یا آشنا داشته باشی یا زیرمیزی بدی، یا تو این مدتی که کار میکنیم ما خیلی ها رو میخریم، خیلی از مامورا رو به قول معروف با همین پول و با همین مشروب دادن بهشون باعث میشه که هوامون رو داشته باشن.
واقعا عالیه انازه رنگ و کیفیت، خیلی خوبه. دوستاشم واقعا شرایط جور بود برام، یک کار کم استرس‌تری داشتم، چون هر بار که من شروع میکنم به این کار واقعا استرس اینو دارم، یکی در میزنه میپرم هوا، ای وای اومدن الان میریزن الان جمع میکنن. آره خسته شدم.
یه ساقه زندگی پرترس داره، زندگی داره که دائم هراسونه، دائم میترسه، از سایه خودش هم میترسه، در از بیرون میخواد بره با ترس میره، داخل خونه است با ترس داخل خونه است. اگر که توی مملکت آزاد بشه تولید شراب و تولید حالا مشروبات الکلی کلن آزاد بشه، مسلماً من و امثال من که این همه سابقه کار داریم میتونیم واسه خودمون آزادانه کارگاه بزرگ کوچیک تولید کنیم برند بزنیم، وارد بازار بکنیم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.